بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمهم فداهم. انسان در مواجهه با پدیده ها و موضوعات بایستی توجه به وقت داشته باشد تا اون ارتباط در وقت خودش صورت بگیرد، و اگر مواجهه با پدیده ها در وقتش رخ بده انسان ازش بهره میبره، وگرنه فقط فعل رخ میده بهره هم نیست. بهره که نباشد ضرر است. جلسه و هم اون فلسفه وقت را گفتیم که ذاتی انسان است و ذاتی مخلوق است. انسانی که مقلده عقلش در صحنه نیست، توجه به فعل دارد نه توجه به وقت. توجه به فعل یک نوع از شخصیته که شخصیت مقلدینه. توجه به وقت یک نوع از شخصیته که این شخصیت عاقلینه، محققینه. اون کسی که مقلده توجه به فعل داره، توجه به این نکته میکنه که این فعل حلال است یا حرام. حلال است انجام میده. این فعل درست است یا غلط. درست است انجام میده. این فعل سنت است یا بدعت. سنت است انجام میده. این میشه مقلد. اما محقق، کسی که تعقل کرده، اون به صورت کلی توجه دارد که این فعل وقتش است یا وقتش نیست. اینو بهش میگه محقق. محقق منات صدق قضایا را حلال یا حرام، مستحب یا مکروه، خوب یا بد، سنت یا بدعت قرار نمیده، بلکه توجه به وقت داره که اصلا کشف وقت کار عقله. غیر اولا نمیتونم کشف کنم. داریم مطلبی که به غیر عاقل برخورد میکنه تو این بحث همینه که میگه وقت فلان موضوع کیه. عاقل میفهمد وقت را، کشف میکنه. غیر عاقل باید عقلش را اول بالفعل کنه بعد متوجه میشه. محقق به حسب این که عقلش در صحنه است، نظر داره به حلال یا حرام، نظر داره به جزا، ولی توجهش به فعل نیست، توجهش به وقت است. عرض کردیم جلسه قبل، وقت زمان نیست، مکان نیست، بلکه جامع امورات هست. یعنی هم زمان، هم مکان، هم قابل، هم فاعل. این که فرمودن بایستی ابن الوقت شد، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. برای همینه که میگن اون کسی که عاقله یا عارفه، این ابن الوقت شده، بزرگترش، ولیش، اولیاش وقتن. این ابن اون وقته، و چون ابن الوقته، وقت مواجهه با موضوعات رو میدونه. صوفه صوفه فردا فردا نمیکنه، در انتظارم نشسته. حالا من اینو نمیخوام به عرض بحث رو پیش برم، بلکه همین دو جلسه در وقت کافیه. ولی اگر یه قدمی در عرض بزنیم، اون مسئله‌ای که چرا عقلای عصر مثل عوام عصر دم از ظهور ولی عصر نمیزنن مشخص میشه، تا اینکه چرا رهبری مثل بقیه علما داد نمیزنه، خدایا فرج رو دیگه برسان، هیچ توجهی نداره. چون اون ظهوری که برای ابن الوقت است غیر از ظهوری است که برای کسی است که ابن الوقت است. او عدم ظهور نمیبینه، عدم حضور نمیبینه. او کسی که داد میزنه برسه، او عدم داره میبینه. این مسئله هم در این مسئله وقت قابل حله. ابن الوقت صاحب وقت را هم به نطق مشاهده میکنه، هم به جمال، هم به حضور. امامن هدن ظاهرن، ظاهرن ناطقن، به همه اینا تماشا میکنه. ولی عصر کی؟ ابن الوقت. ولی اون کسی که فردا در انتظار فرداست، مربن صوفی نیست و در انتظار فرداست، هی میگه انشالله یه روزی پیش میاد، انشالله یه روزی پیش میاد، انشالله میاد، انشالله میاد. اینجا ملای رومی برای همین داره میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. اون رو ابن الوقت میفهمه. به زمان ساده انسان عاقل بزرگترش، ولیش، اولیاش وقت است و خودش را در ذیل وقت قرار میده، چون این وقت از صاحب وقت صادر شده، یعنی انسان کامل عصر. ارزاق هر عصری توسط اوست. پس بایستی وقت را انسان کشف کنه و بعد در ذیلش قرار بگیره. یه نکته ای هم گفتیم جلسه قبل، اون این بود که عمومه، عموم یعنی عموم نه مطلق، ولی اکثر، اکثر عدم موفقیت های انسان در این است که یک فعلی را در وقت خودش انجام نداده، نه اینکه اون فعل بد بوده، اون فعل را در وقت خودش انجام نداده، اون نگاه را در وقت خودش انجام نداده. حالا من دیگه وقت رو دوباره توضیح ندم یعنی چی. اون ترجمه وقت به زمان یک انحراف علمیه، به هیچ وجه درست نیست. مثل اینکه ترجمه الله به خدا، الله ترجمه داره؟ نداره. الله ترجمه تحلیلی داره، تمام صفات رو باید کسی بتونه و اسما رو باید بفهمه الله یعنی چی. ولی میگه بسم الله، میگه به نام خدا، اصلا خدا که شأنیت نداره، اصلش هم اون به خدا بوده بعد شده خدا. ترجمه نداره الله، وقت هم ترجمه نداره، ترجمه تحلیلی داره که حالا بحث کردیم. هر اون چیزی که هست انسان باش مواجهه، انسان یعنی تو و من و هر انسان در هر عصری، اون فعلش را، اون شأنش را که رو عرض میکنم بایستی در وقتش انجام بده، وگرنه فعل رو انجام میده بهره نمیبره. عموم اشکالاتی که هست نیست که عدم موفقیت هایی که هست نیست که در وقتش انجام نشده، که بعد اگه خاطرتون باشه گفتیم برای این است که هوس در صحنه است. مثل این که یک کسی این کتاب وقتش نیست بخونه، ولی دیده رفیقش میخونه، میخواد کم نهره این کتاب میخونه، وقت میگه 40 تا کتاب خونده، 40 دقیقه تفکر نکرده، 40 دقیقه تفکر نکرد. بعد بهش بگی این برای تو نیست، اون اولین جمله‌ای که میگه من، میگه من دوست دارم، علاقه دارم، یعنی منات صدقش عقل یا هوسه؟ هوس. برای همین اینایی که منات صدقشون هوسه، همه کارهاشون رو بی وقت انجام میدن، از همه کاراشون ضرر میبینه، در وقتش انجام نمیده. تا حالا این رو بحث کرد. اما اون نکته اصلی پیرامون وقت نیست که انسان، حالا من اینو بگم وقت یه جایی بحث بود در وقت، کنم سر سفره هم گفتم هفته پیش، به قدری بحث وقت و یکی دو بحث دیگه در فلسفه این بحثش مبهمه، بحثش مبهمه. یه وقت مفهوم مبهم نیست، معلوم مبهمه، یعنی وجود مبهم. یه وقت انقدر این شأنیت بالا داره که بحثش، یعنی مفهومش هم مبهم. این بحث وقت یه وقت انقدر مبهمه که واقعا مبهمه، همین زود جلو میکنه. یه وقت یه جایی بود یکی از دیگه گفتش که همون اول دست شد بود واو تو این بحث رو من حساب نکنید. تو این بحث من حساب نکنید. میگن یه پادشاهی گفته بود که یه دختر زیبایی بیاد، دختر زیبایی این بلاد و اطراف بیام و بیستن صفحه ارزم، من انتخاب کنم یکی رو به همسری قبول کنم. بعد اینا ایستادن، دیدن پیرزنی هم اومده، یکی ساده گفتن که نوبت به این پیرزنی رسید، بودن تو دیگه چرا بایستادی؟ گفت من اومدم بگم رو من حساب نکنید. اونی که میگه رو من حساب نکنید، اون یعنی اصلا وقتش نرسیده که به مفهوم وقت پی ببره. حالا پس برای چی میپردازه؟ علاقه داره دیگه، منات صدقش این علاقه است، امان از علاقه. برای اینکه انسان به این وادی دوچار نشه، حالا اینو ضعفا میپرسن، میگن نمیدونن که، ضعیف میپرسه اشکال نداره، میگه خب من کجا بدونم؟ خب اون معرفت نفسی اول العلمه برای همین بود دیگه، کسی که معرفت نفس برسه معرفت وقت میره پی میبره خودش میشه. من خوندم، سیر داشتم، در وقتش یا نه؟ ای به خوندن وقت مواجهه با معرفت نفس که وقت داره یا وقت نداره. هر شیعی و هر شیعیتی در عالم وقت داره، چون از صاحب وقت صادر شد. وقت مواجهه با معرفت نفس کی بوده؟ یه وقت بعضی ها من میگن که آه مثلا من فلان کتاب 10 سال پیش خوندم، الان احساس من باید بخونم. اون تازه باید الان بخونه، اون 10 سال پیش در یک جوی قرار گرفت. وقت مواجهه با معرفت نفس اگر باشه، در اون وقتش کسی به سمتش و معرفت میرسه، و اون وقتش میدونی که در اوج پوچیه. انسانی که به اوج پوچی میرسه وقت معرفت نفسش، به اوج پوچی رسیدن پس از این جمعه یک نعمت. ولی اینایی که به اوج پوچی میرسن در مجامع مذهبی ما راه دارن یا نه؟ ندارن، راه ندارن. که تازه کسی که به اوج پوچی میرسه رو پرت میکنن، نمیدونن که اون به ته ته، یعنی ته به ته اون مسیری که سابق رفته رسیده و پوچ شده، الان بدون این که بدون عقل رو میخواد. سری نکرده، کار کرده که شما آقای میشنوید در تاریخ یا آنشانم از انسان میشنوید که میگه من با این کتاب، با این جمله، با این استاد، با هر چیزی زندگیم عوض شد. شاید این به نظر شما مبالغه است، ولی نه، اون چون در وقتش مواجه شده اینطور شده. اون وقت معرفت نفس همین بوده. خب بگذارم، این که میگه من نمیدونم وقت چی چیه با علاقه باید بدنم، او اشکال در اونه که خشت اول رو درست ننهاده معمار. خشت اول معرفت نفس. انسانی که معرفت نفس برسه کاملا واقفه به وقت خودش، هر چیزی در جای خودش انجام. یادم از شاید 7-8 سال پیش در معرفت نفس میگفتم اینو به رفقا که اعظمترین نشانه معرفت نفس این است که انسان دیگه به تقلید روی نمیاره، خودش خودشه. نه خیلی خوب ازش بگذر. مدخل بحث اون اینجاست، پیرامون وقت گفتیم خودشم مبهمه، این است که پرداختن به وقت و مواجه شدن با خود وقت، نه وقت چیزی، خود وقت، وقت مطلق و وقت مقید رو گفتیم جلسه، این است که نبایستی به صورت جزئی انسان به وقت بپردازه. یعنی اینکه وقت فلان فعل کی هست، وقت فلان فعل کی هست، کی وقتش نیست، اینطور نیست. نو بدونید کلا معارف عالیه مثل وقت یا مثل ورق، حالا برای چیزهای دیگه که مناسب بسمو نیست، اینها هیچ وقت تفصیلی نیست، اجمالیه. هیچ وقت. برای همینم یه حقیقتی مثل ورق درش از اجمال میشه بحث کرد، حقیقتی مثل وقت از اجمال میشه بحث کرد. وقت جوراب هست یا نیست، اینه اینطور نیست. وقت اون پیرن هست یا نیست، اینطور نیست. مواجهه با وقت چون از معارف عالیه هست یا با قول حکم معارف کلی هست، مواجهه باید به صورت کلی باشه. یعنی انسان یه نگاه کلی داشته باشه، وقت را پیدا کنه در خودش، بعد اگر این رو درست انجام بده جزئیات در جای خودشون قرار میگیره. یعنی اگر اون وقت کلی رو که بحث کنیم کنه رو پیدا کنه، دیگه جزئیات به صورت خودکار اینا در جای خودشون قرار میگیره. اون چطوره؟ اون نگاه کلی برای ابن وقت شدن این است که توی انسان چگونه بودنت را در این عصر کشف کنی، یعنی در این وقت به لحاظ کلی. به لحاظ کلی من در این وقت، یعنی در این عصر باید چگونه باشم؟ تازه اینجاست که از شر تقلید از گذشتگان انسان خلاص میشه، میشه خودش. نه به صورت جزئی باید چیمونه باشم، اول کل دیگه، جز از کل میاد، کل در جای خودش قرار میگیره، جز در جای خودش قرار میگیره. مثل اینکه شما میاد مکتب، پاتون و دستتون و لباستون نمیفرستین، کلتون میاد، کلتون که میاد اون پا و دست این هم اومده. اینطوره به زبان ساده، به لحاظ کلی من در این عصر که عصر منه چگونه باید باشم. این آغاز بشه، انسان از شر تقلید رها میشه. کجا باید آغاز بشه؟ در فعل یا اندیشه؟ اندیشه. تقلید در فعل یا اندیشه است؟ نه دیگه، اینا اشتباه گفتن، شما هم اشتباه گفتی، من نگاهش نکردم که تو درستی. مگه فعل مستقله؟ اون که در فعلش تقلید میکنه قبلش کجا تقلید کرده؟ اندیشه. این هم درست گفت، فعل که مستقله، اون اول در اندیشهش دوچار تقلید شده، بعد این در فعل اومده. حالا اندیشه از شر تقلید خلاص شده، فعل هم خلاص میشه؟ خلاص میشه. نمس کردیم. من بایستی وقت عصری که درش هستم را کشف کنم، ابن الوقت بشم، بعد که کشف کردم میفهمم چگونه باید باشم، یعنی همون وقتش را رعایت میکنم. من اگر وقت را کشف نکردم، هر فعلی را، هر بودنی را صرفاً به جهت اینکه اسلافم انجام دادن انجام میدم، اسلام فرموده انجام میدم، مستحب هست انجام میدم. حالا غافل از این که اون فعل خوب است ولی وقتش نیست. این که فرمود اگر عالم نباشه به وقت علیه اللوابس، بهش هجوم میارن مشکلات و گنگش میکنن، یعنی هم که اگر کسی فرزند زمانش نباشه غافل گیرش میکنن، یعنی این فعل خوب انجام میده، ازش ضرر میبینه. تو زمانه ای داری، گذشتگان تو هم زمانه ای دارن. تو وقتی داری، گذشتگان تو هم وقتی دارن. الان متاسفانه در منبرها و اینطور مسائل طوری شده که اگر یک کسی بخواد صالح باشه، اون رو راهنمایی میکنن که مثل گذشتگان باشه. یعنی خوب کسی است که ادای گذشتگان رو در میاره. به خاطر همینم اکثر کسایی که بدون عقل میخوان خوب بشن میرن در انزوا، میرن در یه گوشه نمناک و نمور. اکثر کسایی که میخوان خوب بشن با این حالت که ابن الوقت نیستن، یه قدم در خوب شدن پیش بردن، همه عالم را جهنمی میدونن، همه اه اه همه پیش بردن. برای همین علماشون تا تقریب توقی میخوره میگن که فاتحه بخونید، فاتحه میخونن، بعد میگه این فاتحه انقلاب بود. یه چرا؟ میگه از دنیا رفت انقلاب. میگه بله، خانوما رفتن ورزشگاه، انقلاب تمام شد. انقلاب تمام شد؟ این دو سه ماه گذشته، ما این منتظر تمام میشه. این او انقدر نادانه و ابن الوقت نیست، گمان میکنه چون تا امسال این خانوما نرفتن ورزشگاه، اگر امسال برن انقلاب تمام، تمام شده انقلاب، الان ما هم تو خواب داریم صحبت میکنیم، همه ما رو کشتن. الان اونجا ولیعهد نشسته در میدان پاستو، اونجا هم برزخه و اینطور یه فاتحه انقلاب رو خوندیم، تمام شد، تمام شد، تمام شد. همش ریشه در این داره که اینها ابن الوقت نشدن. خدا نکنه یک کسی در بالای منبر، یک کسی در جایگاه مرجعیت، یک کسی در جایگاه تعلیم، یک کسی در جایگاه کار فرهنگی، این ابن الوقت نباشه، یه امتی رو به اشتباه میبره. چرا؟ اون روانش رو گفتم، برای اینکه در تقلید از گذشتگان راه خوب شدن را مثل گذشتگان بودن میدانه. بعدگه چی گفتم؟ بعد شما مواجه میشی با مردم عوامی که اینطور روش کردن، بعد یه حرف معقول میزنی، میگه این اگه معقوله چرا قبلی ها نگفتن؟
جام صدر اون شکوهش رو گفتم یه وقتی برات. یه وقت به خانم به همسر شکوه میکرد، گریه میکرد، میگفت آقا چرا گریه میکن؟ میگفت من به اینا میگم چرا حرف من قبول نمیکنی؟ میگن اگه حرف تو حقه چرا ابن سینا و فارابی نگفتن؟ میگم خب ابن سینا و فارابی با دلیل گفتن یا چون سقراط و افلاطون گفتن؟ میگن با دلیل. میگم من دلیل دارم. بعد یه جایی در اسفار حالا یکمی ناراحته، چون اینا هی از ابن سینا و شیخ الرئیس نمیده، میرسه به شیخ الرئیس، یک ریچاری میبنده به شیخ الرئیس که آخه این حرفاتو هم کجا در آوردی که من الان نتونم زدشون. محترمانه میبنده ها، گاراژی نمیبنده، علمی میبنده. یا آخه این چی بود خوزعبلات، چی بود حرکت در ماهیتون، یا چی بود گفتی؟ خیلی ناراحت میشه. یه وقت امام در فلسفه رسید بود به این قسمت، هیچ داشت ازش نمیخوند، بعد گفته بود که این شیخ الرئیس با همه جهالت و ناهمواریش بی‌نظیر بود. یک دمی یه محله‌ای هم امام کشید یا آقا نمی اشتباهی کرد، واقعا شیخ الرئیس بی‌نظیر بود، یعنی یه جاهایی در اشتباه هم بی‌نظیر بود، جناس رو بود کرده بود. یه طبیعیه دیگه. و عرض اینه، اون کسی که قالب وقت نیست، وقتی بخواد هدایت کنه یا وقتی بخواد تحلیل کنه یا وقتی بخواد نظر بده، نمره بده، قیاس میکنه با گذشته. دقت کنی، حالا من اینجا بگم که داغه، اگر ما مثل این بحث، حالا من یه بحث بیرون از عربه میگم، مثل این بحث فلسفه تربیت اصیل رو در دهه 40 و 50 و 60 میگفتیم، کاملا ضد این بحث میگفتیم که الان داریم میگیم. این رو دقت کنید شما. یعنی اگر من در دهه 40 و 50 و 60 اینجوری باید درس میگفتم، فلسفه تربیت اصیل میگفتم، کاملا برعکس این میگفتم. یعنی کاملا جلسه برمیگشت به این حالت که سعی کنید از خدا صحبت کنید برای بچه هاتون. سعی کنید فهمید چرا؟ چون در دهه 40 و 50 و 60 دین الله تعالی و حقایق در باطن جامعه بودن نه در ظاهر. ما خودمون تربیت شده دهه 60 ولی دیگه از 70 به بعد این شیوه رو هر کی ادامه داد الان بچهش داره پدرش رو در میاره. حتی دهه 60 رو، یعنی دهه 60 مظلوم بودن به خاطر اینکه باید این روند تربیت عوض میشه، خیلی ها تا عوض نکردن. اون وقت دین در دسترس نبود، آخون در دسترس نبود، دهه 50 خصوص دهه 40 روزه در دسترس نبود. الان فتح فراوونه. حالا تو به من بگو، من اینو میخوام بحث کش بدم، فقط اینو بگم، تو به من بگو بچه رو از چیزی که معنی کنی میره سمتش یا نه؟ ها؟ چرا تفنگ دوست دارن این بچه ها؟ چون ندارم. ای توی خونه سازی بذار، اون هم خونه داره هم میبینه، اون که نداره رو میخواد. دیگه دهه 70 به بعد 60 به بعد دین در حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ظاهر شد، کاملا در دسترس بود. حالا تو باید این بچه رو معنی کنی که حالا اون بحث رو کردی، ولی چون اینا عالمه به وقت نبودن، شیوه تربیت رو در دهه 60 به بعد مثل قبل 60 کردن. درسته یا نه؟ به خاطر همین شما نوعی یه 40 سال 30 سال 20 سال دینداری کردیم، بعد تازه اون با این کتاب شما بخونید که دین چیست، یعنی به پوچیه اون مسیح پی برد. چرا؟ فعل بدی بود یا در وقتش نبود؟ بلا در وقتش نبود، فعل بد نیست. اصلا اگر وقت لحاظ بشه اون وقت آدم میفهمه یعنی چی، در عالم گناه مطلق نداریم، شر مطلق نداریم، یعنی چی؟ یعنی اصلا گناه یعنی فعل بی وقت. آره یا نه؟ شراب رو در وقتش بردارن حلاله یا حرامه؟ حلاله دیگه، با این قاعده میتونی حل کنی. حالا اینو خواستم بگم که ببین پس چقدر بحث وقت مهمه. مثلا کاملا این بحث 40 سال بعدم شاید یک کسی بیاد از اولاد ما، از اطرافیان و هر کس فلسفه تربیت تحصیل بگه، همینجوری که ما بستیم به شیخ و رئیس اونم میبنده، هیچ اشکالی هم نده. چشکال داره در قواعد نه، در بحث تربیت. حالا این نکته که من نمیخوام ادامه بدم، شما خودتون دقت کنید که چطور است وقتی مذهب در کف جامعه است نباید انسان ها رو به مذهب رهنمون کرد اول، یعنی بچه ها رو، چون او زده میشه. چرا ازش میتونه تو این هایی که بخواد صالح بشن خوب بشن، این حرفایی که آقای میزنن یعنی اینکه تو شبیه گذشتگان بشی خوب میشی، غافل از اینکه تو باید وقت حاضرت رو کشف کنی و اون بشی. حالا این چگونه است رو عرض خواهم کرد. پس وقت را بایستی به لحاظ کلی کشف کرد و اون این است که من در الان در این عصر که هستم باید چگونه باشم. چگونه بودن تو در عصر حاضر این است که حالا من عرض کنم، چون اینجا بحث نیست بپرسم، که این میخوام بپرسم یادم میفته که اون آخری شب بپرسم. ولی بدون اینکه جواب بدین شما اوهامتون رو یه قدری فلفل کنید که جا برای عقل باز بشه. به لحاظ کلی ما در این عصر باید چگونه باشیم؟ خیلی هم دغدغه داشتی بگو، اشکال نداره. به لحاظ کلی باید چگونه باشیم الان؟ آخرش بگی میخوای بگی عبدالله باشیم. خب همه عبدالله هم در تمام عصرها، یعنی از پیامبرم میپرسیدی اون وقت باید عبدالله. پس الان عصر پیامبر که نیست، هست یا نیست؟ دلت نمیاد بگی نیست دیگه. الان شما اینجا با اولاغ اومدین، رهبری عصا انداخت مارها رو خورد، کی فقط مادر داشته پدر نداشته به دنیا آمده مثل از مسیح؟ هیچ چی بگی اشکال دار. حالا تونستی یه جواب من بده که در این عصر به لحاظ کلی تو باید چگونه باش. لحاظ کلی که دیگه این میشه ماهیگیری دستت باشه دیگه. چی آره ماهیگیری، نه ماهی. به لحاظ جزئی من اگه بخوام بحث کنم 3-4 سال بحث میکنیم وقت فلان وقت، ولی این اشتباهه. جلسه پیش که ما روایت خوندیم حضرت فرمود من یه وقتی دارم که هیچ نبی مرسلی و هیچ مؤمن معتقدی درش راه نه، پس تو هم یه وقتی داری که برای من نیست. بگو آره. خب پس باید کلی باشه، جواب باید کلی باشه. به لحاظ کلی تو این هست باید چگونه باشی؟ عبدالله باشی؟ معقول. خب همه هست رو باید معقول باشی. و امیر المومنین باید بگی تو میخوای معقول باشی یا مجهول؟ میگه معقول. خب امیر المومنین هم موحد و مطیع بود، سلمان هم بوده، نمیشه که کلی گفتیم، اون جزئیه. به لحاظ کلی همه مؤمنین این عصر باید اینطور باشن. اونا هم باید مؤمن عصر خودشون میشدن. حالا جواب بدم میفهم، در اون بگم متوجه میشه. خوب اتمام بذارید سوال کن چه اشکال
منطقی
بود. خب امیر المومنین هم باید منطقی میبود. حالا بگم سلمان به سلمان باید منطقی میبود. هیچ چیزی نر محقق سلمان باید مقلد بود. خب یعنی چی جوری باشه؟ ما الان بحث تحقیق کردیم دیگه، جلسه هم نتیجه بگیریم که من به لحاظ کلی در این اصل باید چگونه باشم که بچم را هم در این اصل به اون لحاظ ببرم. آه شما پدر و مادرهای مؤمن رو دیدین؟ چقدر دوست داشتنی هم؟ بگو آره. چقدر اینا حرص بچه هاشون رو میخورن، اینم دیدین؟ خدا دل، خدا که دل نداره ولی حالا عوامانه، خدا دلش میاد اینقدر اینا بسوزن؟ خدا که دلش نمیاد اینا اینقدر آتیش میگیرن برای بچه‌هاش. پس چرا آتیش میگیرن؟ چون یه کاری رو در وقت خودش نمیخوان انجام ندن، اون تربیته. یعنی یه سوتی بزرگ دادن در تربیت. چی بوده اینو نمیدونستن که الان وقت، وقت دهه 30 و 40 و 50 نیست، حتی دیگه 90 دیگه 60 هم نیست. تو لحاظ کلی باید چگونه باشه؟ یعنی بگیم در روزنامه بنویسن مکتب اهالی مکتب امام به لحاظ کلی نمیدونن چگونه باید باشه. خیلی نزدیکی. همیشه جواب دادیم قبلش، گفتم این آقا با الان با پژو اومده نه با اولاغ. به روزم خیلی نه به روز باشی، یعنی چی باشی؟ هرچی موت شد بعد تو ببین این رو بسترش رو پهن کن، کی سمت دین نمیاد؟ تو اون بستری که پهن میکنی دین ذهنته، ذهن تو گنجایش امت رو نداره. نهایت یه دونه بقال و فلان میاد، هزارات معصومین مظلومیتشون این است، نه نیز و شمشیر. نیز و شمشیر اون بهجت اوناست، اصل مظلومیت این هاست، نیست اینو درک نمیشن. یه راه نمایی کنم، حضرت صادق علیه السلام امام عصر خودش بود یا امام عصر امام حسین بود؟ تقلید کرد از امام حسین؟ من یه وقت به یکی علما گفتم خیلی ناراحت شد، گفت من جوابی برای تو ندارم ولی دعا میکنم که انشاءالله زمین بخوره. به براتون در قوم گفت، گفتم که کدام امام از کدام امام تقلید کرد که من باید از عالم تقلید کنم؟ یه فقیر رفت پیش امام حسین گفت آه ما فقیریم، گفت بله معلومه، برید پیش امام حسن، گفت آه از کوچکتر شروع کنیم نبیده بزرگتر شروع کنیم. بعد رفت پیش امام حسن، امام حسن یه 70 خورده گوسفند بهش رفته، دو سه تا گمانم حالا عدد. بعد اومد پیش امام حسن علیه السلام گفت آه به ما دادن، گفت چقدر دادن؟ مثلا 70 و دو سه تا دادن، گفت 40 تا من بهت میدم، 40 تا امام حسن بهش. رفت پیش از عباس و از عباس هم یه 15 تا بهش داد. اینقدر حالا اینو یه کسی به خاطر منبر تعریف کنه میگه که ادب و رعایت کنید، بزرگتر از چقدر شما کمتر بده، این معقوله؟ یعنی تو عقلت قبول میکنه میخوای کادو بخری برای خانومت ببینی باباش چی خریده براش، تو کمترش بخری؟ قبوله؟ یه ربطی نده، ربطی نده، چون اینها اهل تقلید نبودن، اهل تبعیت بودن. ما معمول به تبعیتیم نه تقلید کن. خب حالا جواب بدیم، حضرت سلمان دنیا خوش نباید اطلاع داشته باشه؟ خیلی نزدیک شده، خیلی نزدیک. ببین من دارم شما رو اذیت میکنم که یک کمی بتونید در حال حاضر بیایید. شما نمیدونید به لحاظ روانی، ما هم نمیتونیم بگیم که وقتی که میپکه این که چقدر در زمان و وقت حاضر نیستی، این خیلی سنگینه. ولی الان دیگه میکنم که کم کم بیاین، از عبدالله و اینا رسیده به تکنولوژی الحمدلله، ما میرسیم در تو زمانه خودت باشی خیلی سخته. یعنی چی؟ که تو فرزند این زمان بشی، یعنی ابن الوقت، زمان معنای وقت، یه قدری نزدیک. حالا من جواب بدم، به لحاظ کلی چگونه بودنت در عصر الان که ما الان همه اهل این عصریم، چه من 18 ساله، چه حاج اکبر 40 ساله و الاخر، همه در این عصریم، بایستی نو بشوی ولی مدرن نه. به لحاظ کلی الان وقت چگونه بودن است؟ وقت نو شدن است ولی مدرن شدن نه. نو بشوی یعنی این عصری که تو درش هستی هیچ وقت نبوده، تا حالا هیچ فتوایی در مورد پژو نداره، در مورد گوشی نداره، اسلام هم به جای موبایل هیچ دعایی رو خلق نکرده، دعای توسل ارتباطات نداره. یعنی این، حالا من نمیخوام که سختش کنم، فقط یه اشاره میکنم، اون حرکت جوهری به جایی رسیده که داره به انتهای ماده میرسه، هیچ چیز هم نمیتونه چه بشه. حتی اگه بره به اهالی، یه بند خدایی هستن که قوم هستن گفتیم، بره در قوم، بره در یه گوش، اصلا امکان نداره، هیچ مشیت الهی، هیچ مبارزه هم نمیتونی باش بکن. حالا تو این عصر همونطور که در عصر ختم مرتبت یه کفری بوده، یه کسرتی بوده، همونطور که در عصر حضرت آدم یه کسرت درختی بوده، شجره کسرت، الان هم برای تو یه کسرتی هست و یک عقلی. اون کسرت تو مدرنیته است، نه نو شدن. برای مبارزه با اون مدرنیته و کسرت کسی نگفته تو شبیه قدما زندگی کن، بایستی نو شد ولی مدرن نه. ببین حالا من شما اینو، من یه اثبات برهانی بکنم، کسی میتونه الان نو نشه؟ اصلا نمیتونه نو نشه، ولی بحث اینه بعضیا نو شدن را مدرن شدن فرض میکنن. چی ذاتیه؟ نور شدن که ذاتیه، هیچ کس نمیتونه تغییر نکنه. حالا اینجا باید بحث ما با عصر باشه دیگه. عصر ما خطری که ما رو تهدید میکنن مدرنیته است، تمدن غربه، نه یزید است نه معاویه است،
مدرنیته است.
عالم نو شده. اگر ما این بحث زمان از سلمان هم میکردیم درست بود یا نه؟ عالم نو شده ها. پس الان عالم نو شده و تو هم باید نو بشوی، اما مدرن نه. نو بشوی یعنی جدید بشوی، ولی متجدد نه، چون هم مدرنیته هم تجدد همش درش تقلیده. حالا ما اینو بحث میکنم چرا نو بشوی ولی مدرن نه؟ مدرن چون ذات مدرنیته بی‌وقتیه. چرا ذات مدرنیته بی‌وقتیه؟ چون که مدرنیته یعنی با پدیده ها با هوست مواجه شو که اینو بحث کنیم تمدن قبل چیه دیگه. تا این مراقب باشه. مدرنیته میگه که مواجه شو با پدیده ها با هوست، ولی نو شدن میگه مواجه شو با پدیده. تو هم تیشرت بپوش، تو هم شلوار بپوش، کفش بپوش، گیوه نپوش، با خر اولاغ نیای مکتب، همه اینا رو میگه. ولی میگه با چی انتخاب کن؟ عقلت. برای اینکه هوست عقلت رو اسیر نکنه، عقل رهبر باشه، بایستی از مدرنیته فاصله بگیری، اما از نو شدن فاصله نگیری. یه وقت
نو شدن استفاده از همون مدرنیته نو میکنه انسان.
نه دیگه، سوال خوبه. مدرنیته اول به وجود اومده یا نو شدن؟ مدرنیته خودش از نو شدن گرفته یا نو شدن خودش از مدرنیته؟ مدرنیته از نو شدن گرفته خوش، ولی با هوس. ولی با هوس. حالا من این دارم بستش میدم متوجه بشی. خب مبهم نیست که تا الان مبهم نیست انشاءالله. این چگونه رخ میده؟ این طوره که در جمیع مسائل در عصر تو، در عصر من، بایستی انسان از عقل استفتا کنه نه از مدرنیته. مثل این که این تبلت، یا بهتر بگم این ماشین، یه تکنولوژی هست یا نه؟ دقت کن، تکنولوژی مدرنیته نیست. تکنولوژی همون نو شدن هاست، مدرنیته یه چیز دیگه است. این ماشین تکنولوژیه. اگر با عقلت با اون مواجه بشی یه طوری، اگر با هوست با اون مواجه بشی مدرن شدی. هیچ کس نمیتونه نفی تکنولوژی کنه. تکنولوژی از عقل بشری اومده. حالا تو یا با هوست با اون مواجه میشی که اون وقت شدی مدرن، یا خاص با عقلت با اون مواجه میشی شدی نو. یا به اصطلاح دیگه که گفتم میگم از شهید آوینی از رحمت الله هست، این هست که تو باید در این عصر نه نفی تکنولوژی کنی، نه در اسارت تکنولوژی قرار بگیری، بلکه تکنولوژی رو تسخیر کنی، در خدمت حقیقت بگیری که نو بشی. اگر در خدمت تکنولوژی قرار بگیری مدرنیته شدی، مدرن شدی. ببین، اگر در خدمت تکنولوژی قرار بگیری شدی مدرن. اگر روح تکنولوژی رو تسخیر کنی در خدمت حقیقت بگیری شدی نو. مثل همون کاری که با دوربین و مستند کرد شاید آمونی. درسته؟ آفرین. تو ماجرای ماشین و صفحات مجازی و تو همه چی هم اینطوره. مدرنیته میگن که تو باید در ماشین دفاع داشته باشه. میگه آقا من پولم اینقدر، میگه باید خیلی بیشتر کار کنی تا بخری. این شد مدرن، نو نشدی، پوچی میاره. ولی یه وقت هست تو برای رفت آمد نیاز داری، بعد یه مبلغی هم داری، طبق اون یه ماشین رو میگیری و باش کنار میای، بعد با اون ماشین خلاف نمی کنی، همه اسلام هم رعایت میکنی الاخر. این میشه نو شدن. یه جوابی داره این سوال که هر از شنگوی مطرح میکنیم تو هر بحثی هم میکنه جوابش هست. چرا علما اینقدر بد اخلاقن؟ اینجا جوابش هست چون نو نشدن. چرا نو نشدن؟ چون نفی تکنولوژی کردن. تو باید باور کنی به تاریخ پیوست خونه های حیات داره، حوز داره،
دوتا مرغابی تو حوز و حجره حجره دور حوز و بوی چی بود میخون؟ بوی آدم برفی؟ بوی ماهی دودی؟ تو باید مادر بزرگای الان با مادر بزرگای ما خیلی فرق دارن. مادر بزرگای الان خیلی پدر بزرگا هم همینطور سرگوششون میجامه، اونا نه، حتی باید بید در پی اونها یا نه نهدید اینی بودی که بار اینی که هست. ولی به شوخی میگم ها، نوع بودن در عصر و وقت رو کشف نکنی له میشی زیر چرخ دنده های توهم، همه عالم سیاه میشه برد. بله عصر آقای بهجت یه وقتی اینطور بوده که در حرم حضرت رو میدیدن، ولی این الان در این وقت امکان نداره. بحث چشم مطرح کردیم، گوش و چشم و اینها. ببینید این بحث که در این دو جلسه پیرامون بهش پرداختیم، حالا حالا ها از ابهام خارج نمیشه، چرا که بایستی خودتون در مسیر ابن الوقت شدن پیش برید تا قابلیت براتون پیش بیاد، وگرنه نمیشه. پس نبایستی عجله کرد، فقط بایستی یه باب اندیشهی برای ما باز بشه. یعنی همین امشب یه باب اندیشهی باز شد، من کاسبیمو کردم، یه دریچهی باز شد تو ذهن یک نفر، خیلی خوبه. و اون دریچه اینگونه میشه که اینگونه گشوده میشه که ای انسان، به خودش میگه نو بشو در عصر حاضر، ولی مدرن نه. این خزعبلات آقایون رو بندازید کنار. قدیمی ها کتاب نمیخوندن، قدیمی ها کذا نداشتن، آقا قدیمی ها موبایل هم نداشتن، رو بندازید. قدیمی ها بیارتی و مترو و اینا هم نداشتن. آقا 6 ماه از تهران میرفته مشهد، تو راه بوده. بعد این حالا من بخواید نگم یه ناشته ای رو، بعد این گمان میکنم مثلا اینا پیاده رفتن اونجا یه کرامت های دیدن، اینم باید پیاده بره. میگه بله فلان شهر 18 روز به نیت از زهر رو پیاده میریم مشهد، 18 روز وقتتون اتلاف میکنه. فکر میکنه حالا اونا کار خوبی کردن یا نکردن. آقا اون وقت کار خوبی بود. این آدم سالم 18 روز نمیتونه همه زندگی رو رها کنه، غیر سالم میتونه. آقا قدیمی ها من دیدم اینا روزی خونه میگه، قدیمی ها محرم صبح میرفتن عید، شب برمیگشتن تازه خونهشون عید بود. خود امام حسین اینقدر راضی به زحمت نیست. مزخرفته این کلمه این قدیمی هست. یه وقت شما توجه میکنید به این که قدیم سابق یه بحثی بوده، میگه آ در سابق اینطور بود، ازش بهره میبری، امروزیش مدرنش میکنی، ببخشید نوش میکنی نوش میکنی. اون یه بحث آ قدیمی ها الان دیدم بعضی ها دغدغه دارن، پشم میپوشیدن چون متداول بوده دیگه، هر کی پشم یه چیزی میپوشیدن. شما الان پشم اسکی بیاری بارون بیاد بیاری تو مکتب همه خفه میشن. خب چرا این کارا رو نمیکنی؟ فقط اون اگه قدیم خوب بوده. قدیمی ها کلن قاعده اینه، قدیمی ها چرت و پرت زیاد داشتن اصالت نده. و خطرش نیگه تو از حال غافل میشی. من نمیدونم یک کمی بتونم اینو از ابهام خارج کنم. بابا تمام نوجوان ها، کودکان، نوجوان ها و جوان ها اینا تو این عصرن، تو چرا اینها رو مقایسه میکنی با عصر قبل؟ تازه اگه مقایسه کنی عاقلانه اینو بهتره. نه خب اینجوری هم، یعنی پدر مادران اینا خودشون متولد دهه 60 هم، خیلی پیچیده است با اینا کار کردن. و بدتری کار این است که اول کار اینو بهش دین بدی، یعنی حجابتو فلان کمک کنست. حالا اینو یکمی جلوتر هم بزنم بس پیدا میکنم. من یکی دوتا مصداق بگم. اون اینطوری گشوده میشه اون پنجره که انسان نو بشه در اصل حاضر،
ولی مدرن نه. ببینید یعنی حتی اگر جلسه روزه خانوم ها هست، جلسه روزه خانوم ها تو عصر ما باید نو بشه دیگه. وقت وقت اون نیست خانوم ها دور هم بشینن قرآن رو باز کنن یسبح لله یه شکلات بخورن ما فی السماوات 800 تا صلوات واسه بخت فلانی نمی الله من. حالا هی شوهر تماس می آقا این معده مدت یه کجایی دیگه این وقتش نیست. یا یه مثلا بگم مثلا این مکتب، ببینید که بگم اگه بریم تو جزئیات یه 40 جلسه باید صحبت کنیم، حالا میخوام همه رو تو 4 دقیقه بگم. شما به مکتب دقت کنی دیگه هیئت و منبر رفتن به شکل سنتی وقتش نیست، باید نو بشه. حالا یه کسی میگه این خیلی مال ملکه، اول تربیت اصلی رو بحث کرده ما نمیتونیم حرف بزنیم، بعد داره الان دیرا به همه چه میزن آفرین برده این تحلیلت دقیقه. دیگه هیئت و منبر و اینا به شکل سنتی رفتن هم نو نیست. ببینید دقت کن، نه روزه کهنه میشه، نه سخنرانی، نه قرآن، نه سینه زنی، اینا کهنن، هیچ شکی نیست اینا کهنن، کهنه نمیشن. بحث سر وقته، یعنی در این عصر در این وقت باید چگونه باشد اینها. مکتب تمام دغدغش رعایت وقته، یعنی الان هیئت، یعنی نه اینجا، اینجا در اون مسیره، مدل هیئت در این عصر یعنی مکتب. یعنی چی؟ یعنی نه حوزه باشه نه دانشگاه. چرا؟ اون قدیما که هیئت استوانه بود نه حوزه بود نه دانشگاه، همه در ذیل این نجیب زادگان و اینها بودن قبل انقلاب، نه درس میتونستن بخونن، باید نورن تو هیئت اینجوری. الان باید هیئت به لحاظ ساختاری در این وقت نه حوزه باشه نه دانشگاه، فراتر از اونها باشه، یعنی جایی باشه که انسان با اراده خودش بره مشغول تعلیم و تزکیه و تفریح باشه. این نو شدنه نه مدرن شدن. حالا تو این بستر تعلیم این منبر هست یا نیست؟ فقط چیه؟ نوه. بگو نوه. روزه هست یا نیست؟ فقط چیه؟ نوه. سینه زنی هست یا نیست؟ هست. چیه؟ نوه. اینو داریم میگیم ها، این که میگیم نو بشود، نه این که دیگه گذشت و از این حرف میزه، اینا مدرنن. ببین دقت کن، میخواد نو بشه چی میشه؟ مدر. میگه دیگه گذشت منبر، باید یه آخوند رو بذاری ازش فیلم بگیری سی دی بده بیرون. آقا هیئت‌های ما، این هیئت بزرگ ما نو شدن یا مدرن شدن؟ آفرین مشو، یعنی همان شو رو اجرا کردن یا نکردن، ولی حالا این ریش داره اون یکی ریش نداشت. این با حسین فررانر، اون با یه چیز دیگه، اون دستشو بالا تکون میداد این رو سینه میزد. جوی نمیشه. باید من یک کمی نقلی کنم بس. جمله از داغار بخونم. باید چند تا جمله بخونم شما بفهمید. چرا مذهبی ها نمیتونن در ذیل حضرت آقا قرار بگیرن؟ چون حضرت آقا نوه. فقط وقتی حضرت آقا رو دوست دارن که بگه السلام علیک یا ابا عبدالله کیف میکنم، ولی حالا بگه شما آقا این اقتصاد مقامت توی کسا نمیفهم. اصلا نو شدن هر عصر ولی اون عصر جلوه میدهیم. من یه چند تا جلوه بگم از حضرت آقا که نمیدونم مثلا خوندین اینا رو یا نه، اون کتاب رو به خاطر همین تنظیم کرده، فرهنگ مهمتر از سیاست. من دیدم این مذهبی ها هیچ حرف، نه فلسفه میخونن نه منطق، نه تفکر فلسفی دارن نه تفکر. گفتیم حالا یه کاری کنیم بگیم آقا گفته. گفت ساعت چنده؟ گفت چی آقا؟ بگیم بابا آقا اوجه باشه. بگیم آقا ببینیم چی اونم نخوندن. یه خدا نکنه یکی تو مکتب باشه از اون بیگانه، اون خل مکتبی نیست که، اون خل مکتب اینقدر یه عقلش ضعیف باشه که از آقا اونجا داره بود تو بریده هایی که چیدمان شده جمع‌آوری نیست، یه رازی داره کسی بخونه متوجه میشه، یه دستکاری میکنیم تو اندیشه ما اون شستشو دست شما کنه. اونجا چی میگه؟ تو یه کمی بفهم. آقا گفته امروز وظایف حوزه‌های علمیه با گذشته تفاوت‌های زیادی کرده است. حوزه علمیه فقط برای اقامه جماعت نیست. یعنی مرد زمانی که آخوند کسی است که امام جماعت است. منبر رفتن به صورت سنتی هم اگر محتوای عالی و پرمغزی مثل آقای جوادی نداشته باشد کافی نیست. ببین نمیگه عالم، نمیگه سی دی باید باشه. هیچ چیزی جای فیس تو فیس بودن عالم و متعلمو نمیگیره، حتی صدا و سیما هیچ شکی نیست، دقت کن. ولی اینکه چی بگه، چه محتوایی، چه مواجه شدنی، مکتبی باید باشه در عصر حاضر، دیالکتیک باشه، آزادی بیان و اندیشه باشه، تعلیمی باشه. چون بگو به من تو که میدونی مدرنیته در اوج خودش قرار گرفته یا نه؟ خب مدرنیته در اوج خودش قرار گرفت. دین نو نشده؟ بچه کجا میره؟ باید به جای در روبروی مدرن مسجد رو قرار ندی. نو شدن رو قرار. یعنی مسجدی که نو است. حالا من یه چند تا جمله از تا بخونم. شما چقدر علما ذیل این اندیشن، چقدر علما ذیل این اندیشه نیستن. البته شما زیاد به علما کار نشو بشید، خیلی گیر میدید به علما، به خودتون و اندیشه خودتون کار داشته باشید. باید نوآوری کنید، همه قدرت‌های انسانی و فکری خودتان را به کار بیاندازید برای اینکه حرف حق را با شیوه‌های نو، با زبان‌های جدید و با استدلال‌های تازه و آرایش خوب بیان کنید. قبل از انقلاب اسلامی، یا بگم قبل از رنسانس مدرنیته، باطل هیچ وقت باطل خودشو با شیوه‌های جذاب جلوه نمی‌داد، بلکه فریب می‌داد، مثل معاویه. ولی از وقتی هنر اومد، رئالیسم اومد، مکتب قرآن استفاده کرد، یعنی یه چیزی در اصل تو جریان پیدا کرد به نام بروز هنرمندانه. حالا تو باید بهره بری یا نبری؟ یک حرف را دو گونه می شود زد، حتی یک متن را دو گونه می شود ارائه کرد. اگر متن خوب و حکیمانهی بنویسند و به دو نفر بدهند، یکی آن را طوری خواهد خواند که گوشنواز و دلنشین باشد و مستمعین آن را خوب بفهمند و از آن لذت ببرند، یکی هم همان متن را ممکن است طوری بخواند که مستمع را بیزار و متنفر و خسته و کسل کند. یعنی همین مجامع مذهبی که الان یه متن دارن، همه قرآن رو میخونن. باید بگردیم شیوه خوبش را پیدا کنیم، چه برسد به این که بخواهیم مطالب را با استدلال‌ها و شیوه‌های گوناگون بیان کنیم. می شود مطالب جدید خلق و تولید کرد. یعنی هی به گذشته و همه حرف گذشته نزنیم. شما خیال نکنید که حرف هرچی بوده گفته شده است. نه، به قول صاحب یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت. تا زمان ظهور ولی است ارواح نافدا، بعد از آن ما نمی دانیم چگونه است. اما تا زمان ظهور آن بزرگوار هر چه طول بکشد، اگر هزاران متفکر بیایند، از همین منابع فعلی ما هزارها هزار حرف نو و جدید میتوانند بیرون بیاورند. بعد می به هر حال کار فرنگیش بخشونی. حالا اینجا دقت کنید، سعی کنید در زیبایی کوشش کنید، سرمایه گذاری کنید. آقا ما اهل این چیزها نیستیم، این زر و زیورها نیستیم، ما اهل دنیا نیستیم. نه آقا، این دنیا نیست، این آخرت است. به گردن من در زیبایی کاری که انجام میگیرد کوشش کنید، پول خرجش کنید، هیچ اشکالی ندارد. حالا من یه شوخی جدی بگم، بچه های دهه 60 به بعد تو مجامع مذهبی بیشتر دیدن پول خرج میشه یا یه پیرمرد کیسه گرفته گفته عاقبت آخره، عاقبت تو به خیر کن، بریز تو. چیو دیدن؟ یعنی من به قدری بعضی وقتا ناراحت میشم، فقط میترسم ناراحت بشم. یعنی میرم مسجد، آخ آخ مخصوصا این تهران سر شما میرم با یه روحیه مسجد با یه روحیه دیگه میام بیرون. هر مسجدی که کانون بازنشستگانه نو نیست. آقا یه جاهایی درست کنید واسه کانون بازنشستگان، اونایی که نو نیستن برن اونجا، بعد اون بازنشستگانی که نوان بیان اینجا. الان ببین ما داریم ماشاءالله اینجا، ببین از همه ما جوان‌ترن، هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله اینجا بمیشه. البته زیبایی که میگویم نه کارهای تجملاتی زرق و برق داره بی محتوا، کار هنری، زیبایی هنری. و الا گاهی میشود انسان یک کاغذ غلیظ زخیمی را میگذارد آنجا که قیمتش 3 برابر کاغذ معمولی است و هیچ هم اثر نمی کند. یک نقاشی در میآورد با 4-5 رنگ غلیظ تند مختلف، هیچ اثر هم نمی کند. آنو نمی کند. بعد از داغای جویش سال من اینو نیاوردم، تو همین صفحه قبل این قضیه است، تو اون کتاب میگه که یه چیزی هم به شما بگم، نرید تقلید مدرنیته رو کنید ها، چون کسایی که بخوان مخاطب مدرنیته رو واسه خودشون کنن کار فرنگی که الان هست، بخوای بری یه کسی رو از دل مدرنیته نجات بدی بیاری، مجبور میشی ادای مدرنیته رو در بیاری. ببین این آقا چقدر حکیمه، این آقا بوسیدنیه. فهمی چی گفت؟ مثل این هیئت ها به خاطر اینکه جذب کنن ادای شو رو در آوردن یا در نیاوردن، زدن جلو. اینا دیگه به تهش رسیدن که فیلمی رو برای من آوردن، اینا مثلا واحد میزدن موج میرفت، اولین خم میشد، دوم خم میشد، قشنگ از بالا هم یه هلیکوپتره چین کوچیکا رفته بودن بالا. نمی این کار فرنگی هم که بدون شک کار انگلیسه، یعنی انگلیس خیلی هیئت میره انگلیس خیلی. آخرین جمله رو بخونم. در باب جاذبه ها هم معلوم است که اعتقاد من چیست. یک وقت به چند تن از برادران که اینجا هم حضور دارن گفتم اگر بنا شد فیلم یا برنامه حزب اللهی باشد، عقیده من این نیست که امول و بی جاذبه و بد و قدیمی و تکراری باشد. امول ها والا به خدا نه عمل نجید، بله امول خود آقا خیلی قرتی ها، خیلی اصیله قرتی ها، میگم شما بفهمی خیلی اصیله، یعنی و ها تار و ستار و عقیده من نیست که امول و بیجازه و بد و قدیمی و تکرارش، نه بنده معتقدم میشود برنامه هم حزب اللهی واقعا مسلمانی ناب باشد و هم بسیار زیبا و شیرین و جذاب. بس باشه. حالا شما ببینید خودتون در ذیل آقایین یا یک آقای در ذهن دارید در ذیل اونید. نو بگم ارزان تمام. پس باعث نو شد. این نو شدن را انسان با عقل کشف میکنه. با عقل که کشف نکنه چون نو شدن ذاتی مدرن میشه، نو نمیشه. مثل اینکه خانم ها چندین شاید ده ها مدل از چادر و حجاب رو کشف کردن با عقلشون. اولا چادر رو کنار نگذاشتن، قبلا یه مدل بود دیگه سابق. اینا چندین مدل رو کشف کردن، اولا چادر رو کنار نگذاشتن، دقت کن. دوما از غربم تقلید نکردن، یعنی هیچ کس چادر پوسماری و اینا نپوشید. سوما تقلید از گذشتگان هم نکردن. از همه مهمتر این که نو شد حجابشون، خیلی راحت با حجاب شدن. شما قبول دارین اگه در حجاب نوآوری نمیشد خیلی با حجاب نمیشدن؟ اصلا به یه جایی رسیده مد الان، من حالا کاری ندارم این خوبه یا نه، که اصلا باید یه کاری کرد که مذهبی بودن مذهبی طوری هم به مد برسه یا نه، ولی انقدر خوب پیش رفتن دیگه اصلا هیچ چیزی خاصی نداره، هیچ کمبودی نداره نسبت به اون فردی که چادر سرش نمیکنه. ببین یه نمونه بود، اون مکتب یه نمونه بود. خب تا همینجا بس باش. این توجه به وقت و نو شدن سیره انبیا هم هست. یعنی هیچ نبی از نبی قبلش تقلید نکرده، بلکه وقت رو لحاظ کرده. استاون که در میلادشون هستیم، حضرت مسیح علیه السلام، خب حضرت مسیح در عصری بود که اون عصر وقت غلبه یهود بود. یهود به وسیله سحر غلبه داشت، مثل ماجرای ما که الان مدرنیته به حسب تکنولوژی غلبه داره. حالا در بعضی از جهات وقت آن شده که تکنولوژی از خود جامعه مسلمانان در بیاد، از بعضی جهات وقتش نشده. خوب نیست که آدم هرچی اونا دارن کپیشو بسازه، نه، یه وقت نمیتونه بسازه، خراب میکنه، نگه داره یکی دیگه بسازه. ولی حالا سماور چرا دیگه؟ و امیر کبیر سفیر روز سماور داد، گفت خوشتون اومد، گفت کیف کردیم، گفت سفارش بدین بیاریم. شیوه اینه دیگه، اول هدیه میدی، این بازاریا بلده، اول یه هدیه میدی، بعد اون قسمت دو سه و چهار و پنج میشه بخری. بعد امیر کبیر گفت یک هفته وقت بدین، داد اینو مهندسی معکوس کردن، گفت باز کنید بسازید. بعد سفیر روس بعد یک هفته اومد یه سماور به سفیر روس هدیه داد، گفت اینو بعد کشورتون خواستی به وسط بیاره. زمان ما خیلی شباده به حضرت زمان است مسیح که در عصری حضرت مسیح قبل حضرت ختم مرتبت آمده است که زمان غلبه یهوده، غلبه یهود با سحر. اینا دست از سر فلسطین بر نمیدارن چون فلسطین اصلا دار و سهره، اون زیر خب بطرس زیر مسجد الاقصا و اون یکی که اسمش یادم نیست، اون قبه چیه؟ قبه خضرا میگن، اون گنبد خضراست، اون یه قبهی داره اونجا هست، حتی اون لوایح و اینا از داود هست، درست هم میگن هست. واقعا خیلی خیلی یهود اهل سهره، عموما یهودی ها هستن. خب حضرت عیسی مسیح در آن وقت، مسیح در وقتی اومده که سحر است، باید غلبه بر سحر پیدا کنه، نه ساحر بشه، باید سحر و آبرویش رو بده. به خاطر همین عصر حضرت مسیح عصر مطلق معجزه است، یعنی تماما حضرت مسیح معجزه است به دنیا آمدنش. وقتی حضرت زکریا گفت من فرزند میخوام، الله تعالی داد که فرزند به تو میدیم که کور رو شفا میده، پرنده مجسمه رو روح میده، دست در گریبان میکنه و بیضا میشه و کذا همه اینها. بعد حضرت زکریا بچه دار شد، دید دختره، شکوه کرد که شما گفته بودی این نبی، این که دختره. حضرت صادق در ذیل این آیه میفهمن که اینطور نیستش که هر حاجتی در زمانی که تو بخوای بدن بهت میدن، بلکه در وقتش میدن. از این دختر قرار حضرت عیسی مسیح بیاد، یعنی تو تعیین نمیکنی چی باشه، تو تعیین میکنی نعمت باشه. نعمت هست یا نیست، باید اسبابش فراهم بشه یا نشه. اون حضرت مریم میاد، حضرت مریم بعد دیگه به سن نوجوانی میرسه، اون وقت فتمثل بشرا سوی یا حضرت جبرائیل مقابلش میده به زیباترین بشر، یعنی یه جوان بسیار زیبا مقابلش میبینه، سکوت میکنه، فرماید که تقیه و من تقوا دارم، کجا میای؟ این هست در قرآن، بخونه کیف کنید، بیا من دست کسی به هم نخورده باشه. بعد حضرت جبرائیل نگاهش میکنه، یعنی نه ترسو بگو، دلبری میکنه. حضرت مریم ادامه میده صحبت کردن، حضرت جبرائیل نزدیک پدر نداره که حضرت عیسی، میدمد در سینه حضرت مریم. حضرت مریم 9 ساعت باردار میشه، یه شب تا صبح، هر ساعت رو الله تعالی به اندازه 1 ماه قرار میده، شدت میده، نه 9 ماه، 9 ساعت. حضرت عیسی بعد 9 ساعت و بگو 9 ماه به دنیا میاد، اینم معجزه دوم. سوم معجزه چهارم اینه که به دنیا میاد، حضرت مریم نگران میگه الان من تهمت میزنم تو رو از کجا آوردم؟ یه قاله نی عبدالله صحبت میکنه در گهواره و الی آخر همه اینا رو خوندین و شنیدین و دیدین، در کودکی پرنده رو روح میداره بشه الی آخر. تا اتمام حضرت مسیح هم معجزه است. حضرت مسیح کجاست؟ در آسمان ها. دیگه کی از هیچ کس. شهید شده نه، کشته شده نه، مرده نه، زنده است در سماوات. این برای این است که یهود این بساط سحرش رو جمع کرد و جمع کرد. حالا حضرت ختم مرتب اینجا اومد، حضرت آمله گفت تو کیو؟ اونا اونه. حضرت علی چطور؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت هیچ کدام. یعنی این در سیر ذات اقدس معصومی و انبیا هم رعایت شده، نه تنها ظهورشان در وقت خودش بوده بلکه ظهورات خودشون هم در وقتش بوده. خداوند به حق از زینب کبری سلام الله علیه ما را عارف به وقت ما بگرداند. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد.